دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
نزدیک به 4 دهه است که زنان برای رفتن به استادیوم‌های ورزشی با سدی عظیم مواجهند. سال‌هاست که فعالان مدنی و حقوق زنان برای از بین بردن این سد مبارزه می‌کنند و با وجود اینکه بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی وعده از بین رفتن این محدودیت‌ها را دادند، برخوردها با زنانی که قصد ورود به استادیوم‌ها را دارند شدیدتر شده و تا بازداشت تعدادی از این زنان هم پیش رفته است. ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها ریشه در چه دارد؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به این مسئله پرداختم که چرا نیمی از جامعه حق ورود به ورزشگاه ها را ندارند. همراه با شادی صدر، حقوقدان، فعال حقوق زنان و از مدیران سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران ساکن بریتانیا و حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. خانم صدر، اگه اجازه بدید با شما شروع بکنیم بحث رو. چرا اصولا ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران ممنوعه؟ این ممنوعیت از کی شروع شد؟
اینکه چرایی امر ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو می‌پرسین، راستش به نظر میرسه که باید از مقامات جمهوری اسلامی سوال بکرد، برای اینکه تا همین امروز که نزدیک به 40 سال یا 4 دهه از این ممنوعیت می‌گذره، دلیل قانع کننده و یا حتی منطقی برای اینم ندادن و گفته‌هایی که دارن در عرصه عمومی بیشتر جنبه کلی داره یا استناد شده به نمیدونم فضای بد ورزشگاه‌ها برای حضور زنان، یا اینکه زنان ممکن از دیدن مردان ورزشگاه به گناه بیفتن، یا اینکه موجب اختلاط زن و مرد بشه و از این قبیل. مسئله اصلی اینه که هیچ قانون نوشته شده‌ای که در این زمینه وجود نداره. تا جایی که ما میدونیم تا اوایل دهه 60، یعنی حدود سال‌های 60-61 هم زنان میتونستن در استادیوم‌های ورزشی حضور پیدا کنن و اگه علاقه داشتن به اینکه مسابقه رو ببینن. و بعد از اون به استناد مصوبه یا مصوباتی که ما ازش هیچ اطلاعی نداریم و هیچگاه به صورت قانون مدون در نیامده، این ممنوعیت وضع شد و تا همین امروز هم ادامه داره. برخی گفته میشه که سازمان تربیت بدنی ممنوعیت رو وضع کرده، برخی راجع به دستور شورای تامین استان یا شوراهای تامین استان در استانهای مختلف صحبت میکنن، اما هیچ قانون و مصوبه مدون و روشنی در این زمینه وجود نداره.
آقای قاضیان، شما به عنوان جامعه شناس ریشه اصلی ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها رو چی میدونید؟
همونطور که خانم صدر گفتن، واقعا مشخص نیست که تصمیم اولیه برای منظور در چه سطحی و چگونه گرفته شده و اساسا آیا این مکتوب شده یا خیر. ولی مجموعه رفتار جمهوری اسلامی با این مسئله رو که نگاه میکنیم، دو تا شاید دلیل عمده پیدا بکنیم. یکی این مسئله است که مثل بسیاری از چیزها، جمهوری اسلامی در حال حاضر گروگان اون هویت تاریخی خودش هست در این زمین. یعنی از یه زمانی به بعد، یه جایی که نمیدونیم چگونه بوده و یه عده کمتر دنبال دردسر بودن، ورود زنها رو منع کردن، چون احساس کردن که اگر اینا بیان ممکنه یه عده انتقاد کنن، اذیت کنن، مقامشون از دست بدن. از اون به بعد این شده یک رویه و الان جمهوری اسلامی گروگان این رویه است. ممکنه خود قدم برداشتن روی این موضوع که ما از این موضوع کنار بیایم و بپذیریم ساده باشه، اما الان سخت‌تر شده به دلیل اینکه این یک نوع شکسته، یک نوع قبول اعتراضات، قبول اینه که ما از این خواستی که تا حالا روش پافشاری می‌کردیم دست برداریم و به خواست دیگران، یعنی خواست مردم، اهمیت بدیم و اون رو قبول کنیم. این رویه است که جمهوری اسلامی در برابرش مقاومت می‌کنه، چون نمی‌خواد این رو به منزله پیروزی برای طرفش حساب بکنه. شما اینو حتی در خود ورزش هم می‌بینید. مثلا یک تیم ایرانی وقتی شکست می‌خوره، در گفتار رسمی رادیو تلویزیون میگن تیم ایران در صد حریف متوقف شد، نمیگن شکست خورد. یا مثلا وقتی در جنگ پیروز نمیشن، نمیگن که ما باختیم یا شکست خوردیم، میگن عدم الفتح نصیب ما شد. و به این ترتیب پذیرش نمادین شکست در برابر یک خاص که خواست نسبتا عمومی هست، از نظر جمهوری اسلامی به معنی این است که شما یه جای کوتاه اومدید و بقیه جاها ممکن کوتاه بیاد. این شاید یکی از ریشه‌های مقاومت در مرمر این موضوع. از طرف دیگه وقتی زنها به استادیوم برن، معنیش اینه که اونا رفتاری اونجا خواهند کرد که با رفتار رسمی حاکم جور در نمیاد. اونا اون حجابی رو که جمهوری اسلامی میخواد بر سر نخواهند داشت، اون رفتاری رو که با جنس مخالف جمهوری اسلامی میپسنده اونجا نخواهند داشت و چیزهای از این دست. و اینها به شکل نمادین و اظهاری بیان میشه، اظهار میشه، نمایش داده میشه. و این
آقای قاضیان ببخشید حرفتون رو
من منجم در زمینه حجاب.
بله بله ببخشید حرفتون رو قطع کردم. گفتید که خب ممکنه حجابی نداشته باشن در ورزشگاه یا رفتاری نداشته باشن که مناسب جمهوری اسلامی باشه، یعنی بپسنده جمهوری اسلامی اینو. چه فرقی داره با مثلا توی خیابون ممکنه که خب خیلی ها حجابی که جمهوری اسلامی میگه رو به درستی رعایت نکنه، اونطوری که جمهوری اسلامی اونو کم حجابی یا بد حجابی مینامه، چه فرقی داره ورزشگاه با خیابون برای جمهوری اسلامی؟
اتفاقا من اشارم به مسئله حجاب به همین علت بود. این مقاومتی که جمهوری اسلامی در برابر موضوع حجاب زنا به خرج میده به نظر نمیاد اساسا ریشه دینی داشته باشه، چون علاوه دینی خب بسیار از ارزش‌های مهمتر در دین وجود داره که در جامعه زیر پا گذاشته میشه و اصلا اهمیتی نداره برای جمهوری اسلامی. اون جنبه اظهاری و نمایشی این موضوع اهمیت داره، یعنی اونجایی که نمایش عمومی داده میشه و این نمایش عمومی به رسمیت شناخته میشه، مثلا از طریق پخش در تلویزیون، از طریق عکاسی‌هایی که ممکن از مسابقات ورزشی بشن، شما این نوع از زنان رو در مثلا گفتار رسمی جمهوری اسلامی غایب می‌بینید. مثلا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی جز در مواقع خاص زنان با یک حجاب مشخص رسمی رو شما در رادیو تلویزیون می‌بینید، گویی اون زنان دیگه حضور ندارن در این جامعه. نمی‌خواد جمهوری اسلامی بگه اونا نیستن، بلکه می‌خواد نمایش و اظهار اینها رو انکار کنه و به این ترتیب وجودشون رو در واقع انکار بکنه که انگار اینها نیستن. چون اگر بپذیره به این واقعیت تن بده که چنین آدم‌هایی در جامعه هستن، یعنی آدم‌هایی که اون جوری که جمهوری اسلامی می‌خواد اسلامی نیستن یا اون مقداری که می‌خواد اسلامی نیستن، اون وقت مسئله مشروعیت خودش زیر سوال میره. چون مشروعیت یعنی دلیل حاکمیت روحانیون و اسلام در ایران بنا به گفته مقامات این است که مردم اسلام را می‌خواهند. خب اگر مشخص بشه که مردم اسلام را نمی‌خواهند یا اون جوری نمی‌خواهند که این مقامات ادعا می‌کنند، اون وقت چه دلیلی داره برای حاکمیت این افراد در جامعه؟ به این ترتیب می‌بینید که یک مسئله به ظاهر ساده مثل حجاب می‌تونه با مسئله مشروعیت حکومت پیوند بخوره. و بنابراین وقتی توی استادیوم هم این نمایش داده بشه، یعنی نمایش مسئله کم حجابی یا شل حجابی به اصطلاح خانم ها بنا به روایت جمهوری اسلامی و همینطور اختلاطشون با جنس مخالف، این دو تا معیاری که جمهوری اسلامی در این زمینه برای نمایش ندادنش سختگیر هست، اون وقت می‌بینیم که این ممکنه یک خطر تلقی بشه. از این بابته که روی این موضوع کماکان ایستاده. به علاوه همونطوری گفتم پذیرش ورود خانم ها به استادیوم به معنی شکست هم هست، خصوصا حالا که رقیب منطقه‌ای یا رقیب دینیش هم در سطح جهان اسلام یعنی عربستان در این زمینه پیشگام شده و حالا یک نوع در واقع شکست مفتزانه قلمداد میشه اگر این رو بپذیریم، اینکه مقاومت بیشتری شاید داره میشه.
خانم صدر، آقای قاضیان اشاره کردن به شکست جمهوری اسلامی اگر که این مسئله رو بپذیره و زنها رو رابده. برای این مسئله هم یک کارهایی کرده، مثلا تا حالا مشاهده کردیم که بعضی از زنهایی که برای دیدن بازی ورزشی به استادیوم ها میرن بازداشت شدن، نمونهش همین بازی پرسپولیس و استقلال بوده در روز پنجشنبه که تعدادی از زنهایی که دم استادیوم رفته بودن بازداشت شدن. آیا ما در قانون اصولا چیزی داریم برای این بازداشت ها؟ یعنی از نظر قانونی این بازداشت ها درست هستن؟
ببین اگه بخوایم نگاه حقوقی داشته باشیم، اول از همه و قبل از اینکه به بازداشت ها بپردازیم، نباید فراموش کنیم که ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها یا در واقع محروم کردن زنان به دلیل جنسیتشون از حضور در یک بخش از فضای عمومی مصداق بارز نقض اصل عدم تبعیض هست که یکی از مهمترین قوانین حقوق بشری بین المللی است که دولت ها رو موظف میکنه که از هر گونه وضع قوانین یا اعمال سیاست هایی که افراد رو به دلیل جنسیتشون و یا حالا به دلیل مذهب، نژاد و سایر ویژگی هاشون از حقی محروم میکنه، معنی کرده دولت ها رو. بنابراین ما اینجا از یک طرف از نقض اصل عدم تبعیض رو میبینیم که جمهوری اسلامی هم به دلیل اینکه عضو کنوانسیون های بین المللی، میثاق های بین المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هستش، موظف و متعهد به اجرای اون هست. از طرف دیگه من فکر میکنم که اگه باز توی همین بحث فضای بمونیم، من شخصا قوانین یا حالا به هر حال قانون نوشته شده که وجود نداره ولی در عمل اجرا میشه، رویه هایی برای ممنوعیت ورود زنان ورزشگاه رو تو چارچوب کلی تر جداسازی جنسیتی در فضاهای عمومی میبینم. اگه ما از ابتدای انقلاب تا الان مروری داشته باشیم، در حوزه های مختلف و در فضاهای عمومی مختلفی ما شاهد اعمال سیاست های جداسازی جنسیتی بودیم و من فکر میکنم که این ماجرای استادیوم های ورزشی کم کم و رفته رفته در بسیاری از فضاهای عمومی مقاومت زنان و مقاومت جامعه باعث شد که جداسازی جنسیتی جنسیتی شکسته بشه. در برخی دیگه از فضا همچنان جداسازی جنسیتی به شدت و حدت اعمال میشه. اما در مورد استادیوم‌های ورزشی به دلایل مختلف این مبارزه و مقاومت از دو طرف شدت پیدا کرده تو سال‌های اخیر و به نظرم بیشتر از اینکه بحث خود حضور زنان در استادیوم باشه که برای خب بسیاری از زنان به دلیل علاقه‌شون به تماشای در واقع فوتبال یا سایر ورزش‌ها در خود استادیوم و ورزشگاه مهمه، اما در چارچوب کلی‌تری برای جامعه و برای زنان دیگه که حالا خیلی هم ارزش دوست نیستن مهمه به دلیل اینکه یک جنبه سمبولیک پیدا کرده، یعنی مقاومت و کشمکش بر سر تسخیر فضای یک بخش تسخیر فضای عمومی هستش که بیشتر از هر چیزی از هر دو طرف نشون میده که چقدر این فضای عمومی این بحث ورزشگاه سمبولیک شده. شما اشاره کردیم به بازداشت برخی از زنان که قصد داشتن وارد ورزشگاه آزادی بشن برای تماشای بازی پرسپولیس و استقلال، و برای برخی از اون زنان حداقل تا جایی که ما از نوشته هاشون در شبکه‌های اجتماعی میخونیم مهمتر از اینکه خود بازی رو ببینن این بوده که بخوان که اون فضا رو تسخیر کنن و یک بار دیگه یادآوری کنن که به دلیل زن بودن از حضور در فضای عمومی محروم شدن. اما همونطور که گفتم با توجه به اینکه هیچ قانون وجود نداره در این زمینه ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه، طبیعتاً هر نوع دستگیری، هر نوع اذیت و آزار، هر نوع ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه کاملا خلاف قانونه، و به خصوص اینکه چون نقض اصل عدم تبعیض و نقض اصل قانونی بودن جرایم مجازات ها، شهروندان باید بدونن که چه قوانینی بهشون حکومت میکنه و در صورت نقض اون قوانین چه مجازاتی در انتظارشونه. اینو بهش میگن اصل قانونی بودن جرایم مجازات ها، که اتفاقا در قانون مجازات جمهوری اسلامی هم حتی هست. در اینجا نیروی انتظامی با دستگیری بخشی از این زنان خود قوانین مجازات جمهوری اسلامی رو نقض کرده و کارش کاملا خلاف قانونه. ضمن اینکه همونطور که گفتم این کار در چارچوب قوانین بین‌المللی نه فقط نقض عدم تبعیض هست، بلکه مصداق رفتارهای آزاردهنده و به نوعی در زیر چارچوب اصل منع شکنجه قرار میگیره و بسیار بسیار مورد جدی نقض حقوق بشر محسوب میشه.
خانم صد، از نظر حقوقی آیا زنانی که بازداشت میشن در مقابل ورزشگاه‌ها میتونن در همین جمهوری اسلامی با همین قوانین این مسئله رو پیگیری بکنن، یا فکر میکنید که پیگیری‌ها به نتیجه نمیرسه؟
از نظر حقوقی و روی کاغذ و در وقتی اگه کتاب قانون رو نگاه کنیم، قطعا زنانی که بازداشت شدن به دلیل تلاششون برای ورود به ورزشگاه حق شکایت دارن از نیروی انتظامی و از همه مامورانی که با تخلف از خود قوانین جمهوری اسلامی اونها رو دستگیر کردن، مورد آزار و اذیت قرار دادن. اینکه این شکایت به نتیجه میرسه یا نه به نظر من مسئله ثانوی است. من شخصا همیشه فکر میکنم که ما باید از تمامی ظرفیت هایی که در قوانین ایران وجود داره، با وجودی که میدونیم در نهایت ممکنه به نتیجه نرسه، استفاده کنیم، به دلیل اینکه به عنوان شهروندان اون جامعه یک بار دیگه حقوقمون رو مطالبه کنیم. و این یکی از بهترین و مشروطترین و مهمترین روش های مطالبه حقه که از تمامی راهکارها و سازوکارهای قانونی در اون جامعه استفاده بشه و شکایت بشه، و بعد پیگیری این شکایت ممکنه که از نظر قضایی به جایی نرسه. اما مسئله ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه، مسئله اینه که زنانی که میخوان وارد بشن به قانونی مورد آزار و اذیت قرار میگیرن و بازداشت میشن، همچنان به عنوان مسئله روز نگه خواهد داشت. و این منازعه دائم بین زنانی که دارن مقاومت میکنن در برابر این قوانین تبعیض‌آمیز و جمهوری اسلامی که از اون طرف داره مانع ایجاد میکنه برای اونها که از حقوق اولیه‌شون برخوردار بکنن، و همچنان به عنوان مسئله روز نگه خواهد داشت.
آقای قاضیان، بارها شنیدیم از طرف مسئولان که گفتن ورزشگاه محیط مناسبی برای زنان نداره، حتی خیلی از مردم عادی هم این حرف رو میزنن. چقدر این توجیه درسته؟ چقدر ورزشگاه تفاوت داره با جاهای دیگه عمومی؟
یه مقدار همدلانه با کسانی که این توجیه رو مطرح میکنن جلو بریم و ببینیم که اگر با این منطق قرار باشه کار بکنیم، منطق ما رو به کجا میبره در نهایت، و آیا این افراد حاضرن تا انتهای منطقی نظر خودشون رو پیش برن یا خیر. وقتی گفته میشه توی ورزشگاه ها محیط مناسبی برای خانم‌ها نیست، از چه جهتی میگن؟ معمولا به دو چیز استناد میشه. یکی گفتاری که در اونجا برقراره که معمولا ممکنه هتاک باشه، کلمات نامناسب و مستهجن به کار بره. یکی هم رفتاری است که افراد به خرج میدن. گاهی اوقات تو اینا نمادهای جنسی و جنسیتی وجود داره و ممکنه از نظر یه عده نامناسب باشه. بسیار خوب. ما میدونیم که اینا تو ورزشگاه هست و برخلاف اونچه که گاهی اوقات هم گفته میشه مربوط به دی تماشاگر نما یا معدودی تماشاگر نما نیست، به این دلیل که گاهی اوقات چندین هزار نفر با هم دیگه حرفای مستهجن رو به سوی داور یا مربی یا بازیکن روانه میکنن. ولی سوال این است که این آدما فقط تو ورزشگاه دارن این حرفا رو میزنن و وقتی تو خیابون و اتوبوس و کوچه و مغازه و صف و نمیدونم اینجا هستن آدمای مؤدبی میشن یا همون آدما هستن با همون گفتار و همون رفتار کما بیش، حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر، اونجا ممکنه اون فضای عمومی بهشون کمک کنه که وسیع‌تر و شدیدتر این رو به کار ببرن، در فضاهای دیگه به شکل کمتر. خب اگر اینطوری هست پس ما باید جلوی حضور زنان در کوچه و خیابون و صف و تاکسی و اتوبوس و اینها هم بگیریم، چون اونجا هم همین آدما همین رفتار و گفتار رو دارن و ما به کرات در محیط‌های عمومی خودمون شنیدیم یا خواهیم شنید یا میشنویم این چیزها رو، یعنی کلمات مستهجن، فحش، دعوا و زد و خورد، رفتارهای با نمادهای جنسی و امثال اینها. خب پس به این ترتیب اگر اون منطق درست باشه خانم ها رو باید نشون توی خونه و حتی نذاش از خونه پاشون رو بیرون بذارن. تو خود خونه ها مگه اون وقت چه وضعیتی هست؟ مگه تو خونه ها همه دهانشون آب کشیده است و حرفای خیلی مناسبی میزنن، در اونجا حرف بد نمیزنن؟ تو مدرسه چطور؟ اگر این منطق رو جلو ببریم میبینید خب هیچ جایی نباید برن. و تازه اینا زنا هستن، مگه مردها یعنی پسرها در این زمینه کمتر گناه دارن؟ خب اونا رو هم باید منع کرد از اینکه تو کوچه و خیابون یا ورزشگاه برن و بعدن همه رو بر واقع باید منع کرد، چون دیگه کسی نمونه که از این کلمات بخواد بهره برداری کنه یا در معرضش قرار بگیره. بنابراین میبینید که این منطق در واقع منطق درستی نیست، ایجاد یک فضای گلخانه‌ای مصنوعی است که هیچ جایی در هیچ جامعه وجود نداره. جامعه ما اگر جامعه با ادبی هست تو ورزشگاه مؤدب خواهد بود، اگر نیست بیرونش هم مؤدب نخواهد بود. و بنابراین این نگرانی که زنان در معرض فضای نامناسب قرار میگیرن به نظر من توجیه نادرست نیست و به علاوه خلاف خودش عمل خواهد کرد، یعنی اگر تا انتهای منطقیش پیش بره جامعه رو کلا باید از آدم خالی کرد، چون اصلا همه آدم ها در معرض این بدآموزی وجود دارن، مگر کسانی که به نماز جمعه میرن و حرفای خطیب نماز جمعه رو میشنون و میبینن بددهنی میکنه، اونا مگه تحت تاثیر قرار نمیگیرن؟ خود مقامات جمهوری اسلامی مگه کم بددهنی میکنن؟ بنابراین انواع بددهنی رو در همه سطوح ما میبینیم و اگر این معیار منع زنان برای حضور در ورزشگاه باشه همه رو باید منع کرد و همه رو باید از همه جا منع کرد و میبینیم که این منطق درست نیست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com. خانم صدر، یک دیدگاهی در میان بعضی از اقشار محافظه‌کار وجود داره و خب بعضی از زنها هم خودشون این عقیده رو دارن که اولویت زنان ورود به استادیوم‌ها نیست و به گفته اونها زنان مشکلات بزرگتری دارن که باید روی اونها تمرکز بشه. چقدر درسته این دیدگاه؟ یعنی فکر می‌کنید که خواسته ها و مشکلات زنان آیا اولویت داره که مثلا روی یکی تمرکز بشه و روی دیگری نه؟
ببینید، من اصولا با بحث اولویت و اولویت بندی خواسته ها بسیار مخالفم، برای اینکه وقتی ما این گزاره رو مطرح میکنیم که فلان موضوع اولویت زنان یا اولویت کارگران یا اولویت دانشجویان هست یا نیست، اگه البته بیشتر در مورد زنان مطرح میشه، چون زنان به هر حال همیشه همه اقشار اجتماعی احساس وظیفه میکنن که اولویت هاشون رو براشون تعیین کنن و بهشون بگن که چی الان باید چی بخوان، کدوم خواسته ها رو مطالبه کنن، کدوم ها رو فراموش کنن، بذارن پشت سرشون بمونه. ولی وقتی این گزاره کلی رو مطرح میکنیم که اولویت زنان، با کلیگویی یک واقعیت بزرگی رو انکار میکنیم که ما چیزی به اسم زنان ایرانی یا زنان به طور عموم نداریم. زنان هم مثل سایر اقشار اجتماعی بسیار متنوعن، خواسته های متفاوتی دارن، خواستگاه های متفاوتی دارن و بنابراین اولویت های متفاوتی دارن. هیچ وقت نمیتونیم بگیم که یک موضوعی به طور خاص اولویت تمامی زنان ایرانی هست یا نیست، یا اولویت کدوم بخش هست و کدوم بخش نیست. اینکه اصولا با حتی اگه این رو بپذیریم که مثلا ورود زنان به ورزشگاه ها اولویت همه زنان ایرانی است، طبیعتاً هیچ موضوع دیگه ای هم اولویت همه زنان ایرانی نیست، باز هم ما نمیتونیم به خودمون اجازه بدیم برای اون بخشی که براشون این مسئله مهمه، این مسئله دربارشون، این مسئله اولویتشونه، اونها باید ساکت بشن برن ته صف تا بقیه ای که به نظر بزرگان میاد که مسائلشون اولویت بیشتری داره جلوی صف وایسن و سهمشون رو دریافت کنن. این یه نکته. و نکته دوم اینه که در سالیان گذشته، حداقل 10 سال 15 سال گذشته تا جایی که من یادم میاد، ما وقت خیلی زیادی رو توی بحث‌های عمومی صرف این کردیم که ثابت کنیم یک موضوع اولویت زنان هست یا نیست. در این حال در صرف این وقت و صرف این بحث های به نظر من بیهوده، وقت زیادی در واقع هدر رفته برای اینکه مطالباتمون رو مطرح کنیم و گروه های مختلف رو مطالباتشون و خواسته هاشون رو بشنویم و فکر کنیم چجوری میتونه هر کدوم از این مطالبات محقق بشه. بنابراین به نظر من اصلا بحث اولویتی نه تنها یک بحث غلطیه به لحاظ منطقی و به لحاظ اجتماعی، بلکه بحثیه که ما رو دور میکنه از اهداف اصلیمون که رفع عدم تبعیض و اینکه زنان مثل همه انسان ها در یک جامعه بدون تبعیض زندگی کنن. اینکه من تبعیض رو چجوری میبینم یا چه موضوعی برای من امروز اهمیت داره و چه موضوعی برای زن همسایه اهمیت داره که ممکنه متفاوت باشه با موضوعی که زندگی منو تحت تاثیر قرار میده، به هیچ کس حق نمیده به من یا به زن همسایه هم دیکته کنه یا ما رو توجیه کنه که مسئله ما امروز اولویت نیست. ضمن اینکه این زنانی که الان دارن میرن توی استادیوم یا سعی میکنن که برن و براش هزینه میدن، خودشون با مقاومتشون و با رفتنشون دارن اینو اعلام میکنن که این اولویت ماست و پای هزینه هاش هم وایسادی. من نمیفهمم مشکل بقیه که کنار این بود نشستن و حالا برای این زنان تعیین میکنن که هست یا نیست چیه، چون این زنان با عمل مقاومتشون و با عمل اجتماعیشون نشون دادن که میخوان که این مطالبه رو محقق کنن و هزینه هاش هم بپردازن. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که ما از حقشون دفاع کنیم و از مطالبهشون و صداشون تقویت بکنیم به جای اینکه هی ترمز بزنیم بگیم حالا این اولویت هست. یه نکته دیگه در مورد کسانی که مدام بحث اولویت رو مطرح میکنن، مثلا میگن ورود زنان به ورزشگاه اولویتی و مثلا فلان مسئله اولویت. من سوالم ازشون همیشه اینه که خب کدوم مسئله به نظر شما اولویت داره؟ حالا یه موضوع رو مطرح میکنن، مثلا میگن بحث ازدواج دختربچه‌ها یا بحث خشونت خانوادگی. سوال بعدی اینه که خب شما برای اینکه اگه فکر میکنین اولویت، برای تحقق این اولویت چیکار کردی؟ برای تغییر این وضعیت ازدواج دختربچه‌ها یا کاهش خشونت خانوادگی چیکار کردی؟ همین الان همون فکر رو که میکنین و فکر میکنین که این اولویته و باید انجام بشه، بلنشین و یه کاری براش انجام بدین و اون وقت ببینین که چقدر از این جامعه پشت سر شما وای میسن و حمایت میکنن از خواسته شما و میتونین جلو ببرین. این که ما هی بشینیم یه ترازو بذاریم این اولویت، چون بعد وقت مثلا بحث خشونت خانوادگی که همیشه باز یه دی میتونن بیان بگن که نه اینم اولویت ما نیست، مثلا مسئله اقتصاد مسئله اصلیه، زنان کارگر یا مردم گرسنه هستن. این بحث میتونه تا ابد به شکل بیهوده ای تسلسلوار ادامه پیدا کنه و ما رو به هیچ جا نرسونه. بنابراین من همیشه توصیه‌ام اینه که ما هیچ کدوم سر این بحثا وای نستیم و اصلا توجهی به این بحث نکنیم و هر کی تو هر حوزه مطالبه ای رو که داره پیش ببره و با روشی که فکر میکنه به جواب میرسه. قطعا در این صورت جامعه انسانی تر و عادلانه تری خواهیم داشت برای همگان.
خیلی متشکرم، فرصت زیادی باقی نمونده. آقای قاضیان اگر که صحبتی در پایان دارید بفرمایید لطفا.
اگه اجازه بدید من در پایان اشاره کنم به این موضوع که گاهی اوقات برای اینکه در مبارزه با حضور زنان در استادیوم‌ها قوت مذهبی یا نیروی مذهبی پشتش گذاشته بشه به مراجع تقلید اشاره میشه که اینا مخالف حضور زنان در ورزشگاه هستن. ولی اگر سرجم نگاه کنید با این همه مرجع تقلید که ما در ایران یا بیرون از ایران داریم، نگاه که بکنیم می‌بینید دو سه تا آدم بیشتر نیستن از این مراجع که معمولا مخالفت میکنه و وقتی ریشه مخالفت اونها یا حضورشون رو در گفتارهای رسمی دیگه جستجو کنید میبینید که اونا عملا آلوده به منابع دولتی شدن، یا دستشون توی معاملات شکر هست یا توی کارخونه لاستیک سازی یا توی معدن سنگ آهن و امثال اینها، و اینا هستن که معمولا در این زمینا اظهار نظر میکنن. بنابراین بیشتر از اینکه ریشه مذهبی داشته باشه مخالفت مراجع و بخواد ذهنی در رو در واقع مشکوک کنه، بیشتر ناشی از آلودگی اقتصادی اونهاست به منابع دولتی و اینه که اونها معمولا حضور پیدا میکنن و شما از سایر مراجع در این زمینه حرفی نمیشنوید. همین آقای مکارم شیرازی گفته بودن که بیهجابی مثل رشوه خواری است که باید در مقابل اون ایستاد، ولی شما همین مرجع تقلید رو نگاه کنید به چند بار در مورد رشوه خواری صحبت کرده در این موارد و چقدر در مورد بیهجاب. خب این نشون میده که در واقع اونا در خط دولت در خط حاکمیت جلو میرن و به این دلیل میشه گفتش که مخالفت اونا بیشتر ریشه مالی و اقتصادی داره تا دلایل مذهبی.
خانم صد شما در پایان اگه صحبتی جنبندی دارید بفرمایید.
من فکر میکنم که یه نکته ای رو که خیلی مهمه نباید فراموش بکنیم در زمینه ورود زنان به ورزشگاه ها، و اون اینه که اگر ما ورزشگاه رو به مثابه یک سمبل در مورد فضای عمومی در نظر بگیریم و زنانی رو که دارن مقاومت میکنن برای ورود به اون به مثابه کسانی در نظر بگیریم که در صف اول این مقاومت هستن برای تسخیر فضای عمومی. اون وقت این وظیفه همه شهروندان هست که در مبارزه و مقاومت اینها اونها رو همراهی بکنن و این همه شهروندان شامل مردان هم میشه، شامل به خصوص مردان که همه این سالها منتفع شدن از این فضای عمومی، این فضای عمومی رو به طور انحصاری در اختیار داشتن و هیچگاه فکر نکردن که عزیزترین زنان زندگیشون، مادرشون، خواهرشون، معشوقشون، دخترشون از ابتدای ترین حق برای برخورداری از این فضای عمومی، برخورداری از حق تفریح در فضای عمومی، برخورداری بدون تبعیض از حق لذت بردن در فضای عمومی محروم بودن. بنابراین من یک بار دیگه میخوام به عنوان آخرین حرف یادآوری کنم وظیفه همه شهروندان و به خصوص مردان رو در اینکه درهای ورزشگاه ها و درهای فضاهای عمومی به روی همه شهروندان از جمله زنان باز بشه.
ممنون از هر دو مهمان برنامه، شادی صدر حقوقدان و حسین قاضیان جامعه شناس، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.